بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم خدمت همه بزرگواران عزیز. ایام الله دهه فجر رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض می کنم و خدا رو شکر می کنم که این توفیق و نعمت رو به بنده و به حاضرین این جمع داد تا در این عصر از زمانه چند هزار ساله خلق بشر ما حاضر باشیم و بتونیم در اتمسفر انقلاب اسلامی تنفس کنیم و نفس بکشیم و زندگی کنیم و این توفیق رو داشته باشیم. موضوع جلسه ما اون چیزی هست که باید از اقتصاد ایران و اقتصاد انقلاب اسلامی بدونیم. موانعی که سر راهه، وعده هایی که اقتصاد انقلاب اسلامی به ما داده، ثمرات و موفقیت ها و دستاورد هایی که داشته، مقایسه اون با عرصه اقتصاد در جهان در کشورهای مختلف یک مطالعه تطبیقی داشته باشیم، ببینیم چه اتفاقی در دنیا افتاده و در نهایت هم یک جنبندی داشته باشیم که از آنچه در واقعیت‌های اقتصاد ایران میگذره و آنچه که باید به اون برسیم انشاءالله. من عذرخواهی میکنم، ظاهرا توی مکان جلسه‌مون امکان پخش پاورپوینت نیست. شما بزرگواران ناچارن مجبور هستید برای دیدن اسلایدها در فضای اسکای روم اون رو مشاهده کنید. این عذر تقصیر رو از ما بپذیرید. یه خورده کار رو سخت میکنه ولی انشالله حالا با همکاری هم دیگه جلو میشه. سوالی که ما پژوهشگران اقتصادی از انقلاب اسلامی داریم اینه که ما تو اقتصاد برای چی انقلاب کردیم؟ مشکلمون با شاه چی بود؟ شعارهای اصلی انقلاب ما چیا بودن؟ میتونید مثلا چند تا شعار اقتصادی انقلاب شما بگید؟ شعار بوده؟
نان، مسکن، آزادی.
این شعار بوده؟
بله.
تو تظاهرات هم گفتن؟
در زمان انقلاب یا حتی سال 56 به بعد خیلی مطرح شد.
عدالت آموزشی.
نه شعار مثلا استقلال، آزادی، جمهوری اسلام مثلا.
مهمترینش این بود تو زمین اقتصاد.
اقتصادی؟ شما عدالت اجتماعی سلام هست. عدالت اجتماعی فرمودید، شعار خاصی شنیده بودید؟
عدالت اجتماعی ننگ با رنگ پاک نمیشه.
شما دیگه خیلی حرفه ای اون موقع فکران تظاهرات شرکت میکرد.
من رشته
هم بودید. خدا حضرت آقا و امام خمینی یک تعبیری دارن از روایت اقتصادی انقلاب اسلامی و حالا به تعبیری شعار اصلی اقتصادی انقلاب اسلامی. این شعار اصلی رو نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی بیان میکنن که به تعبیر غلطش توی سردر وزارت خارجه زده شده، به تعبیر درستش بعد در سردر وزارت اقتصاد نصب میشد. حضرت آقا سال 98 دیدار نخبگان استادای برتر علمی میفرمایند که انقلاب اسلامی نه در برابر پهلوی و فلان و اینا، یک انقلابی بود در به عنوان راه سوم در برابر دوگانه باطل لیبرالیسم و سوسیالیسم و ما به برکت اسلام یک راه سومی رو به دنیا پیشنهاد کردیم که نه راه سوسیالیستی تو اقتصاد و تبعات اون رو داشته باشه، نه راه لیبرال دموکراسی غرب و تبعات و خصوصیات اون رو داشته باشه. فهمیه راه سوم یه مدلی داره برای خودش، البته که یه جاهایی کند پیش رفتیم، اما به هر حال اونا 300 سال شروع کردن، ما امروز رسیدیم، حالا اون موقع 40 سال بود، الان 46 سال شده که از انقلاب گذشته و به هر حال داریم حرکت میکنیم. بنابراین نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی یعنی انقلاب اسلامی با این شعار محوری، نه به لیبرالیسم، نه به کمونیسم و سوسیالیسم، مستقل، آزاد، مبتنی بر رأی مردم و دین مبین اسلام، اومد یک راه سومی رو به جهان عرضه کنه. چی بوده این راه سوم؟ من تو این دو سه تا اسلاید میخوام اینو عرض کنم. یک بیانی مقام معظم رهبری داره توی 24مین سالگرد رحلت امام خمینی رحمت الله علیه سال 92. فهم ما نقشه راه داریم، نقشه راه اصول اقتصادی امام مشخصه، میان برمیشمارن، میگن اصول امام تکیه به اقتصاد ملیه، تکیه به خودکفاییه، عدالت اقتصادی در تولید و توزیع، دفاع از طبقات محرومه، مقابله با فرهنگ سرمایه‌داری و احترام به مالکیت، رد فرهنگ ظالمانه سرمایه‌داری، احترام به سرمایه است، احترام به کار، حزم نشدن در اقتصاد جهانی و استقلال در اقتصاد ملی. این برخی عقاید و اصولی بوده که امام خمینی توی اقتصاد مطرح کردن که باید به این سمت بریم. خب الحمدلله تا حد زیادی کلک کمونیستا و سوسیالیستا در همون اوایل انقلاب کنده شد و تا حد زیادی از شرشون راحت شدیم، اما امام در همون سال آخر عمرشون فریاد میزنن، التماس میکنن. کم دیدیم امام التماس کنه، ولی اینجا التماس میکنن. من از شما التماس میکنم ما رو از دست این لیبرال ها نجات بده. پدر ما رو در آوردن خلاص. یه جای قبلترش میفرماین که نه تعدادشون زیاد نیست، فضولیشون خیلی زیاده. خب شما توی این دوره و جای دیگه همه استاد و بنده هستید، با مفاهیم و مبانی لیبرالیستی هم تا حد زیادی آشنا هستید و زیاده گویی نمی کنم. اما یه سری بروز و ظهورهایی در اقتصاد ما داره این افکار و نهادهای لیبرالیستی، مثل مدارس غیر انتفاعی یا اون آموزش خصوصی، درمان خصوصی، یعنی به همون بیمارستانهای خصوصی، مثل بانکهای خصوصی، مثل بورس، مثل بیمه، مثل عوارضهای عجیب و غریب بزرگراهی که تو بعضی بزرگراهی کشور هست. اینا مصادیق و نمودهای از ظهور و بروز جریان لیبرالیسم اقتصادی توی اقتصاد ایران. اما وعده های دقیق اقتصادی انقلاب اسلامی یه جایی کامل مانیفست شده، شرح داده شده، اومده به رأی مردم گذاشته شده، مردم بهش بیش از جمهوری اسلامی به وعده های اقتصادی اون رأی دادن. اونم اصول اقتصادی قانون اساسی، فصل چهارم قانون اساسی از اصل 43 تا اصل 50 اومده وعده ها و وظایف اقتصادی انقلاب اسلامی رو شرح داد. کسی اینجا مرور داشته روی اصول اقتصادی قانون اساسی؟ شما زحمت کشیدین تقریبا، ولی عمده ما، خدا انشالله از سر تقصیرات همه ما جمیعاً بگذره، با قانون اساسیمون، وعده های انقلاب اسلامی، اون مانیفست انقلاب اسلامی بیگانه ایم. خیلی نرفتیم سراغش، اصلا نمیدونیم که انقلاب به ما چه وعده هایی داده که باید چه مطالباتی ازش بکنیم، دقیقا چی گفته. قانون اساسی 99.5% رأی مردم رو میار، یعنی به رأی گذاشته میشه. جمهوری اسلامی 98% رأی میاره، قانون اساسی 99.5% رأی میاره. عمده کسانی که توی نگارش قانون اساسی دخیل بودن، خبرگان قانون اساسی، منتخب مردم بودن، فقهای بزرگ زمانه، فکر میکنم بیش از 80% افراد حاضر در مجلس خبرگان قانون اساسی فقاهت و مرجعیت داشتن. امثال آقای جوادی آملی، آیت الله مکارم شیرازی، شهید بهشتی، علامه سید منیرالدین هاشمی و امثال بزرگانی بودن، هر کدومشون جایگاه، همین الان جایگاه ویژه و همون زمان جایگاه ویژه داشت. خب اینا میان می نویسن، مردم 99.5% بهشون رأی میدن و امام یه پارافی میکنه زیر قانون اساسی که رأی گیری میشه و نسخش نهایی میشه، یه دستخطی امام زیرش میذارن روی اون نسخه، یعنی انشاءالله تا زمان ظهور باقی و مورد عمل باشه. یعنی این اصلا برنامه ظهور انشاءالله از دیدگاه امام رحمت الله علیه، حقیر قضاوتی نداره. و ما هم نگرانی ها و مطالبات و دغدغه های در مورد اقتصاد توی جمهوری اسلامی ایران داریم، اما بیگانه است با وظایف و حقوق و دور از اون مسائل. یعنی برای ما مسائلی ساخته شده که از مسائل اصلی تری غافل بشه. من فقط اصل 43 قانون اساسی دو تا از بنداشو میخونم ببینیم که کجای کاریم، بقیهشو شما انشالله یادداشت کنید یا سر فرصتی مطالعه کنید، بد نیست، خیلی خوب. بند اول از 43 قانون اساسی: تأمین نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش، پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه. بند به که میخوام خدمتون عرض کنم یه جور بند ناموسی شهید بهشتی بوده، بهش باجای خاکی احتمالا برنامه داشتید، به تعبیر ایشون اصل همگانی سازی در اقتصاد ایران. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر، که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی بشه و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در بیاره. این اقدام باید با ضرورت‌های حاکم بر کشور انجام بشه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، می‌خوام همین دو تا بند قانون اساسی رو بررسی کنیم، چقدر جمهوری اسلامی تونسته به این دو وعده اقتصادی خودش عمل کنه. تو تأمین نیازهای اساسی تو بحث خوراک و پوشاک و اینها الحمدلله جزء کشورهای خوبه، یعنی الان کسی گرسنه در این جمع فکر کنم اگر هم نشسته باید اینه که مثلا دیر رسیده یه اتفاقی براش افتاده نتونسته غذای بخوره، یعنی مسئله گرسنگی و مسئله پوشش پوشیدن در کشور ما الان مثلا نیسته نمی پوشن، یعنی گرسنه هستن گرسنه، یعنی گرسنگی رو من یه لحظه تعبیر کنم، نون لواش الان چنده؟ 1000 تومان فکر کنم، نه هم نون لواش 1000 تومان دیگه، یعنی 1000 تومان ندارن یه دونه نون بخرن شب گرسنه میخوابن.
این
حالا برای چی فیلم گرفته بود مثلا بعد فیلم غذا دیگه یا قبل فیلم غذا دیگه نخورده بود؟ خدا خیرتون بده، کلیپ خیلی مصداق چیز تصمیم گیری نیست. آها، کیفیت غذا برای شما الان مسئله است. مسئله ما از گرسنگی به کیفیت غذا، نوع غذایی که میخورن.
سیری گرسنگی هست.
بسیاره. اما گرسنه نمیخوابن شب، یعنی هیچ مسجدی تو محلشون نیست، هیچ همسایه بهشون کمک نمیکنه، هیچ یارانه ای ندارن، هیچ کمیته امداد و بهزیستی نیست، هیچ بنیاد مستضعفان ستای اجرای فرمان امامی نیست، هیچ کالا برگ الکترونیکی نیست، هیچ چی نیست، شب هیچ چی نداره، نونوای محل هم نون بهش نمیده. سوال دارم میپرسم. نه پس هست، اینا هم هست، قانون اساسی گفته تأمین، روش تأمین هم به هر حال فرایندی تو محله گذاشته بنام مسجد که براش تأمین کنه. بله مثال زدم براتون، نهادهای هستن که تأمین میکنن. من نکته نگفتم الان فقیر در جمهوری اسلامی را نداریم، نگفتم کسانی را نداریم که مثلا کیفیت غذا گوشت نمیکنن، گفتم در موضوع خوراک و پوشاک تا حد زیادی تونسته دیگه مسئله نیست، اگر هم این جنس از افرادی که میفهمه خیلی درصد کمی از آدم ها هستن که دیگه اون حد از ماجرایی که شما روایت میکنین رو داشته باشن. تو پوشاک هم لباس نو رو کار ندارم، ولی آیا مثلا لباس پاره پوره داره؟ نه، در حد اون مقتضیات و نیاز اساسی خودش تامینه، بس تامین نیازهای اساسی مثلا حالا هر چیز. دست بهداشت و درمان هم همینطور، آموزش پرورش هم همینطور. درسته گلایه های ما سر جای خودش، از آموزش پرورش خصوصی گلایه های ما، از بیمارستان های خصوصی هم سر جای خودش، اما کسی به خاطر نداری از مدرسه اخراج نمیشه. من حالا حداقل تو آموزش پرورش پدر مادر خودمون بودن، اونهایی که نداشتن رو خود مدارس پول جمع میکنن، زیر نهادهای حمایتی هستن، هزینه هاشون تا حد زیادی پوشش داده میشه. بحث مسکن تو برخی دولت ها عملکرد خوبی داشته، تو برخی دولت ها نه، توقف و سکته هایی داشته واسه ناکارآمدی شده. مثلا ابتدای انقلاب فرمان صد امام، حساب فرمان حساب صد امام 2.5 میلیون بی خانمان رو پوشش میده و صاحب خونه میکنه. تو دولت های احمدی نژاد مسکن مهر، تو دولت های رئیسی مسکن ملی که حالا فعلا عمر ایشون کفاف نداد، شادی رویشون صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. تو بعضی دولت‌ها هم خب نه انجام نشد و کاستی هایی داره. اما بند دوم، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه، به صورتی که ابزار کار در اختیارشون داده شد. ابزار وسایل کار یعنی چی؟ یعنی زمین، دانش، سرمایه و تجهیزات مورد نیاز ایجاد یک کسب و کار. خب نه، من خودم جلوتر از شما جواب بدم. غیر از یه سری وام‌های اشتغال، نه شما الان اراده کنید که تولیدی تلفن همراه بزنید، نه دولت به شما زمین و کارگاه میده، نه به شما سرمایه مورد نیازش میده، نه دانش فنیش رو میده چون قوانین کپی رایت وجود داره، نه تجهیزاتش در اختیار شما میذاره. وام بدون بهره هم به کسی نمیده. ولی کسی هم مطالبه نمیکنه. نه اینایی که میریزن تو خیابون شعار میدن باید طبق قانون اساسی به همه وسایل کار بدین، نه تو ماجرا مهسا امینی کسی شعار داد آقا مثلا وسایل کار ما میخوایم، وام بدون بهره میخوایم، از راه نام تعاونی میخوایم. نه کسی جلو سرای ایرانی و اینا تجمع کرده بگه آقا تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص تو قانون اساسی من شده، یعنی چی؟ مسخره کردی خودتو. نه جلو اون مثلا کوروز کسی تجمع میکنه، نه جلو بانک پاسارگاد و پارسیان و اقتصاد نوین کسی تجمع میکنه. نه مسئله مردم نیست متاسفانه، و نه کسی هم جلو تصدیگری افراطی دولت در بعضی از موضوعات وایساده، رو اینم خلاف قانون اساسی. من اینا رو نخوندم که بگم ما خوبیم یا بدیم، خوندم بگم آقا مسائل اقتصادی اساسی در قانون اساسی و وعده هایی وجود داره که ما باهاش تا حد زیادی بیگانه ایم، مسئلمون نیست، رد میشم ازش. شما کلیپ نمیتونید ببینید؟ نه ببینید صداش پخش میشه اگه پخش شده از گوشه، حالا اتان تو اسکایرون پخش بشه. حالا من روش حرف بزن چیز خواست نیست. آبان 98 یادمونه دیگه که چه اتفاقی افتاد.
آبان 98 چه گذشت؟
اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
یه توضیح هم بدم حالا تا سین برسه به اونجایی که میخوام. این یک ارائه کاملا فنی اقتصادیه، هر اسم آوردنی از افراد انقلابی، غیر انقلابی، خارجی، داخلی صرفا یک روایت اقتصادی داره و برداشت سیاسی نداره.
که هزینه سوختگیری آنها با اختلاف چشمگیری نسبت به روزهای قبل محاسبه میشود
و بنزین الان آوردش 3 تومن شد، با سهمیه رو بده امتحان کنم از کارت خودم.
معلومه تو اسکای روم پخش میشه.
دولت روحانی بدون هیچ گونه انتظارسانی قبلی و علارغم تکذیبیه های مکرر خود بنزین را گران کرده بود.
بعضی ها میگن که خب آقا از روز چهارشنبه شما اعلام میکردید، چرا شب جمعه اعلام کردید؟ چهارشنبه اعلام و چی میشه؟ اعلام شد تو اردی بهش دیدیم چی میشه؟ یک صفه تو از یه طرف صف بسش، از یه طرف پیکت میارن تو بنزین برد. منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرد.
آقای روحانی توی سخنرانیشون بعد از آبان 98 اولین سخنرانی که دارم میگم، منم مثل شما صبح جمعه فهمیدم که بنزین گرون شد. عرض کردم فارغ از مواضع سیاسی دارم بحث اقتصادیش رو مطرح میکنم. باز شما فیلم نمیتونید ببینید، میشه یه بطری آب معدنی من بدید؟ ببخشید. مربوط فقط به دولت آیه روحانی هم نبوده، توی دولت های دیگه هم این اتفاق. نه بطری میخواستم نشون بدم، آب نمیخوام. آقای وحیدی، شما خوب براتون صدا پخش نمیشه، فکر کنیم آقای وحیدی هم دارم، آقای وحیدی توضیح میدم برای شما. روز دانشجو سال گذشته میره جمع دانشجوها، میگه که خب دانشجو باید مسائل اساسی کشورشو بشناسه، رسالت خودشو بدونه. خب مثلا رسالت دانشجو چیه؟ خب رسالت خودش در موضوع بنزین باید بدونه. خب در موضوع بنزین باید چیکار کنه؟ خب الان یک لیتر بنزین از یک بطری آب معدنی ارزون تره. ای دانشجو به چه نشسته اید که بنزین از آب معدنی ارزون تر شد؟ خب نکته یه دیگه برها. دانشجو آیا رسالتی دارن در مورد اینکه مثلا تخم از پسته ارزون تره، نمیدونم پرچم از موبایل گرون تره، صندلی از میز با قیمتش فرق داره، حالا چون یه چیزی از یه چیزی ارزون تره الان مثلا باید آد زحمت نیفتی نمیخواد آره. خب خیلی شبهه خیلی ساده ایه بنزین از آب معدنی ارزان‌تر نیست. بنزین 60 برابر آب قیمت داره. بنزین لیتری 3000 تومانه، آب لیتری 50 تا تک تومانه. بطری 5000 تومانه. بنزین و بریزیم توش میشه 10000 تومان. خیلی بدیهی دیگه، یعنی چیز خاصی نه. همین الان یه بطری آب معدنی میگیم آبشو بریزیمش که ناراحت نمیشه. بطری بنداز دو سه نفر میرن اونو ببرن بازیافتش کنن. بطری قیمت داره، آب که قیمت نداره. هرچند نه آبو اسراف کن. دو سه هفته پیش آقای قائم پناه، جعفر پناه، کیه؟ معاون اجرایی آقای پزشکیان هم همینو گفت. آی به چه نشسته اید؟ دولت به بحران خورده. بنزین از یه بطری آب معدنی ارزون تر شد. آقای معاون رئیس جمهوری شما بالاخره زشته. شما قبلی وزیر کشور بودی، قبلتری که اصلا رئیس جمهور بودی. سه دولت مختلف یه شبه ساده براتون حل نشده. خب عجیبه. دو سه هفته قبل یه مناظره بین آقای جبرائیلی آقای باهنر برگزار شد. آقای باهنر هم اونجا اینو گفت. خب تو اصولگرایی، تو اصلاح طلبی، یعنی این شبه عجیب غریبی از سیاسیون، اصلاح طلب، اصولگرا، پیر، جوون، با سابقه، رئیس جمهور، وزیر، همه میگذرم. خب خیلی شبه ساده ایه. این شده مسئله یک جمهوری اسلامی. کشته ها و آبان 98 و فلان و بسار براش رفته و الان هم از این به بعد خدای نکرده ممکنه بره، تبعات زیادی داشته، ذهن ملت درگیرشه. اما مسائل اساسی اقتصاد انقلاب اسلامی ازش غافل موند. نمیخواه فیلم رو هم توضیح میدم دیگه.
نه اول اسکرین رو شیر بزنید که دیگه
بگذاریم دیگه. قبلش انجام دید. حالا تایم استراحت شد، بعدش برای ادامه شد. اما این یه امای سیاسی سیاست مداری میگه، اما اصلا نوامبر 2019 آخرین کشوری که درگیر گرانی های درگیر تظاهرات ناشی از گرانی شد ایران بود. نوامبر 2019 یا آبان 98 که دو ماه بعدش حاج قاسم به شهادت رسید، عراق، لبنان، شیلی، آرژانتین، فرانسه، زیمبابوه و ده ها کشور دیگری که در تخاصم با آمریکا بودن یا آمریکا در آنها منافعی داشت، همزمان در یک بازه چند ماهه دچار آشوب های ناشی از گرانی میشه. تو شیلی رسما انقلاب میشه. تو عراق هم شبه انقلاب میشه. نخست وزیر وقت که طرفدار جمهوری اسلامی بود برکنار میشه. تو لبنان هم این اتفاق میفته. اون نخست وزیر حریری برکنار میشه. تو ایران همون آبان 98 رخ میده، الحمدلله کنترل میشه. و جو منطقه طوری به هم میریزه، شاید اون سال رو اربعین اگه مشرف شده باشین یادتون باشه، عراق شلوغ بود، یه هفته سیستانی فتوا داد، نشستن از صبح اربعین دوباره شروع کردن، هفته بعدش سفارت ایران رو آتیش زدن، کنسولگری های ما رو تخریب کردن، بعد یه ماه بعدش هم حاج قاسم شهید شد. اصلا تو اون بوهه بود. خب مگه میشه سوال یه دفعه 7-8 تا نخست وزیر و رئیس جمهور صبح جمعه یه دفعه یهو یه سیاست IMF تو کشورشون اجرا کنن؟ یه دفعه خیلی غیر منطقیه. همزمانیش تو ایران بنزین 3 برابر شد، تو شیلی بلیت مترو 3 برابر شد، تو لبنان مالیات بر واتساپ یا اصطلاح اینترنت وضع شد، تو عراق تظاهرات دستمزدی بود. همشون یه سیاست خاص گرانسازی همزمان تو این کشورها، تو همزمان، حالا مثلا تو یه بازه یه ماهه اجرا میشه و این کشورها بعضن سرنگون میشن، حکومت عوض میشه، انقلاب میشه، تظاهرات خیابانی میشه. تنها کشوری که جون سالم به در میبره ایران بوده. خیلی هم سالم در زخم عمیقی میخوره ایران. خیلی غیر منطقیه دیگه. حالا از نظر من غیر منطقیه. من جای شما نمیشینم. شاید از نظر شما منطقی باشه. مثلا 15 تا رئیس جمهور و نخست وزیر یه شب که چیزی گرون کنم و اپوزیسیون اون کشورها همه آماده باشن فرداش برزن تو خیابون، مثلا یه ما هم تو همه این کشورها انقلاب شد. اینقدر همه چی آماده. خیلی خوب، عجیب. بله بنده یه توفیقاتی داشتم. موضوع پایان نامه دکتری من هم هست. من اقتصاد بخونم.
اقتصاد بین الملل؟
نه که خب گرایشاش خیلی مهم نیست، الان گرایشم توسعه است، خیلی گرایش ها با هم فرق نمی کنه.
چون اختصاص سیاسی هم قرار بود بیاد این
نمی. اما همه اینا رو باز مقدمه کردم که یه سوال بپرسم، این ماجرا کار کی بود؟ این از گرون شدن بنزینه و نمیدونم از این آب معدنی بنزینه و فلان و این تظاهرات ها اینا. بالاخره ما جریاناتی تو اقتصاد داریم که اینا رو تئوریزه میکنن، تجویز میکنن. کار اقتصاددانان مقاومتی و اقتصاد اسلامی ها و اینا بود یا یه گروه های فکری دیگه توی اقتصاد ما بودن که پشت این ماجرا در اومدن؟ جریان لیبرال اقتصادی ما بود، جریانات دیگه بودن؟ سوال میشه نظر شما رو بدونم، کار کی بود؟ کی تجویز کرد؟ اقتصاد، جریان اقتصاد مقاومتی پشت آبان 98 بود یا جریان لیبرال اقتصادی کشورم؟ فکر میکنم باز جوابش هم واضح باشه براتون. خب حداقل این جمع فکر میکنم یه رصد حداقلی از این موضوع داشته باشه. این مقدمه اول، دارم 4-5 تا مقدمه میخوام بگم که برسم به بحث اصل. مقدمه دوم، بسم الله الرحمن. پس بحث اولم چی بود؟ گفتیم انقلاب اسلامی انقلابی در برابر شاه نبود. از منظر اقتصادی اگه بخوام بهش نگاه کنیم، یک انقلاب جهانی در برابر دوگانه لیبرالیست سوسیالیست بود. این انقلاب یه مانیفستی داشت، مانیفست خودش بیانات امام و آقاس، ولی یه جای مکتوب شده به رأی مردم گذاشته، 99.5% مردم بهش رأی دادن، اونم قانون اساسی. اماممونم پارافش کرده، گفته تا زمان ظهور باقی مورد عمل باشه. یه سری اصول قانون اساسی رو خوندیم با هم که ببینیم چی میگه. حالا همش هم نخوندیم، یه بخشش رو خوندیم. یه سوال بپرسم الان که در اونجا اصل 44 رو کمه شنیده، اصل 44 میشنوید یاد چی میفتین؟ میدونی کلمه خودسازی تو سیاست های کلی از 44 نیومده؟ نه، نکتم چیز دیگه، اصلا کلمش نیومده. بعد بلافاصله بعد دستور آقا سازمان خصوصی سازی زده میشه و همه این اصل مترقی قانون اساسی و این سیاست های کلی متعالی مقام معظم رهبری تو اصل 44 به تعبیر خصوصی سازی میشناسن.
ولی اون چیزی که باید باشه اعمال نشد.
نه اصلا نشد، آقا خودش شاکیه. همین دو هفته پیش هم داره گفت آقا مشکل خوردیم بخاطر اینکه همین سیاست کلی از 44 ناقص اجرا کردن، اداره دانشگاه پارسا با 50% فساد از آب در اومد. آقا شاکی ازش، اصلا این نبود، اصلا خودسازی چرا ربطی به سیاست کلی از 44 داره؟ سوال می‌خواستم تلنگری به خودمون و همه بزنم. رسانه با ما کاری کرده و جریانات زینف با ما کاری کرده. ما از قانون اساسی و صحبت‌های آقا متنش هست، یه صفحه هم بیشتر نیست، اون چیزی رو تحلیل و برداشت و انگاره میشه برای ما که اصلا اون تو نیست. خب ما خیلی دوریم از وقایع، خیلی تحلیل هامون چون هیچ رسانه اقتصادی در انقلاب نداریم، همش تقریبا هر جایی که تحلیل میگیریم، یعنی خودمون عامل مطالعه نیستیم، خودمون نرفتیم و داریم از مصرف کننده میشیم، 99.9% خطاست، دور از واقعیت، دور از اون آرمان و نکاتی رو داشته باشه. بگذاریم این مقدم. ادامه مقدمه هم گفتم، این مسائل اصلیمون این قانون اساسی و ایناست، اما یه سری برای ما یه چیزای مسخره یا مسئله کردم، مثلا نمیدونم آب گرونتر از بنزین و از این حرفا که اصلا یه شبهه باطل و غلطه. و یه کسانی در اقتصاد ایران هستند که این مسائل را میسازند. این مقدمه اول. و اون جریان، جریان اقتصادی انقلابی کشور نیستن، نظر بنده البته، اون که شما نظره بیدش. مقدمه دوم، حالا این جریان کیه؟ از بین مکاتب صدها مکتب فکری و نهلهای فکری مختلف در اقتصاد دنیا، از چینی و آلمانی و آمریکایی و آلمانی و نمیدونن روسی و ایرانی و مالزیایی و پاکستانی و هندی و فلان و اینا، روایت آمریکایی تو ایران غالبه. تو آمریکایی هم از نمیدونم هارواردی و استنفوردی و فلان و بسار و اینا روایت شیکاگویی غالبه. یعنی باز تو اون مدل آمریکایی هم، مجموع مدل آمریکایی رو ما تو دانشکده اقتصاد تدریس نمی‌کنن، روایت شیکاگویی. که عبارت بچه های شیکاگو رو شاید بعضا اگر فضا مجازی رو دنبال میکنید شنیده باشید. عبارتی بوده که تو دو سه سال اخیر مطرح بود. اما دانشگاه شیکاگو کجاست؟ دانشگاه شیکاگو توسط انجمن باپتیست ها، دومین گروه بزرگ مذهبی آمریکا، تأسیس شده و وقف خاندان راکفلر. راکفلر میگه این بزرگترین سرمایه گذاری من بوده تأسیس دانشگاه شیکاگو. شاید براتون جالب باشه دانشکده اقتصاد شیکاگو محل فعلی دپارتمانش با نام مؤسسه تحقیقاتی بکر فریدمن تو ساختمان قبلی حوزه علمیه شیکاگو قرار داشته و حوزه علمیه شیکاگو، دانشگاه شیکاگو و کلیسای راکفلر در یک محوطه قرار دارن. وحدت حوزه و دانشگاه رو که مقام معظم امام خمینی رحمت الله علیه توصیه کردن و مقام معظم رهبری هم روش تاکید دارن، خب آقای راکفلر زحمتش کشیدن حوزه و دانشگاه اون. و اقتصاد مسائل تحقیقاتیش تو حوزه است، ساختمون حوزه است. اصلا یک کتابی نوشته نیلسون رابرت، اقتصاددان آمریکایی، سال 2001، اقتصاد به مثابه دین، از ساموئلسون تا شیکاگو و فراتر از آن. ما با یک دین اقتصاد طرفیم، دقیقا کاملا با یک دین اقتصاد طرفیم، با یک فقه الاقتصاد طرفیم. همونهایی که من میکنن اسلام و اسلامگرایان رو از ارائه توصیه ها و دانش اقتصاد اسلامی و ترویج فقه الاقتصاد اسلامی، فقه الاقتصاد یهودی رو کردن با روایت غالب تو پاچه ممالک خلاصه امثال. اما چی میشه شیکاگو غالب میشه؟ آیا استیگلر از مؤسسین مکتب اقتصادی شیکاگو یه مصاحبه داره با فاینانشال پست، یا هیچ کی تو آمریکا ما رو آدم حساب نمیکن. این هارواردیا و اینا تو بورس بودن، تو رأس بودن، ماساچوستی ها و استنفوردی ها. گفتیم آقا چیکار کنیم چیکار نکنیم ما رو بازی بگیرن. رفتیم یک لابی سنگین سیاسی اقتصادی با نوبل کردیم، پول دادیم. از اون سالی که پول دادیم هر سال یا یک سال در میون نوبل رو میدم به اساتید اقتصادی مکتب دانشگاه شیکاگو. الان بیشترین نوبل اقتصاد در اختیار دانشگاه شیکاگو. خب از شما، از من یکی بپرسه خب کدوم مکتب اقتصادی بخونم؟ اولین کاری که میکنم ببینم کی بیشترین کتاب و تألیف و نوبل و جایزه و اینا رو داره دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم گوشی باز میکنم، شیکاگو چقدر دانشمند داره، چقدر نوبل گرفتن. خب خدا خیرش، میریم شیکاگو. خدا آقای استیگلر میگه این شایستگی ها نیست که تعیین میکنه کی نوبل بگیره، این بازی سیاسی و استراتژی که ما تعیین کردیم، اینا این رابطه ها و این هاست که نوبل رو تعیین میکنه. بعد دو تا بزرگ مکتب شیکاگو که استاد اقتصاد خونده های ایرانی هم بعضن بودن، آقای فریدمن و آقای گری بکر. فریدمن رو بعضن اسمش شنیدید، گری بکر کمتر. یه بار جلو دوربین نشستن با هم صحبت کردن یک دو سال، یه تیتری زدن برای اون مصاحبه، خیلی جالب. دو تا ابر اقتصاددان مطرح جهانی واسه خودشون اسم و رسمی دارن، یه ساعت جلو دوربین نشستن یه تیتر زدن، این حرفشون یه حرف مهم خواستن در بیارن. میگه آقا نوبل رو ما آوردیم دستور کار چپ ها رو از اقتصاد بیرون کنیم. ای مگه مثلا نوبل نیوردید واسه سعادت بشر بشید، مثلا گره اقتصاد دنیا رو باز کنید، مسائل اقتصادی مردم رو حل کنید، رفاه مردم رو افزایش بدید؟ میگه نه، ما یه دعوای داشتیم، خواستیم حرف یه سشنیده نشه، اومدیم پشت نوبل، نوبل رو کانالیزه کرد، ایدئولوژیک نوبل میدیم. یه سندی داره دانشگاه استنفورد به نام پروژه ایران 2040. ایران 2040 استنفورد آقام در موردش سخنرانی کرده. یاد داشتید بخونید، جالب. ایران 2040 رو تصویر میکنه، انقدر سایت خوبیه و انقدر مطالعات خوب و درجه یک و آمارها و نمودارهای خوبی داره که اصلا آدم بهشون تحسین باید بفرست. من از پیپر کشاورزیش دو بندش رو براتون آوردم بخونم. کلن ایران 2040 و کشاورزی، نمیدونم آب، نمیدونم همه چی، صنعت فلان اینا اومده بس کرد، علم و دانش، تحصیل، همه چی، یه ایران 2040 ساخت، صنعت نوشته داره. پیپر کشاورزی دو تا بندش. یک، تولیدات کشاورزی باید به میزان قابل توجهی کاهش یابد. سند می‌نویسن که کشور پیشرفت کنه یه کاش. حتی در صورت عدم کاهش این احتمال وجود دارد که کمبود آب و زوال خاک منجر به کاهش ناخواسته و کنترل نشده در بخش کشاورزی بشه. برای جبران کاهش میزان غذای خانگی ایران باید سالانه 300 دلار اضافی برای هر نفر برای واردات غذا هزینه کنه. برنامه نوشته که آقا ما باید تو 40 سالگی پیشرفت کنیم، به ازای هر نفر 300 دلار واردات غذا انجام. دو، سیاستگزاران باید از شعار تجلیل از خودکفایی غذایی دست بردارن. معنی نداره دست بردارن خودکفا بشن. علاوه بر این سیاست‌های جمعیت که به دنبال افزایش نرخ باروری کل هستن باید کنار گذاشته شد، چون اینا جمعیتون زیاد چه غذا بیشتر میخوان بخورن، به بحران غذایی میخوریم تو ایران 2040. این دنیای بعد براندازیه دیگه، تصویرش اصلا همینه تو. خب حالا نوشتن یه چیز دیگه، خب به ما چه؟ یکی این که ببینیم اونا دارن فکر میکنن، کار میکنن، مهم آقا درمش سخنرانی داره. دو، نویسندگان این سند توی جمهوری اسلامی را میان پست میگیرن و این برنامه عملیاتی میکنن. عجیبه. توی دولت آقای روحانی تو مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری آشنا این سند ترجمه و ابلاغ میشه به دستگاه. چی میشه؟ این آقای کاوه معدنی جاسوس محیط زیستیه رو که یادتونه خیلی هم حواشی داشته اینا، ایشون میاد معاون سازمان محیط زیست میشه، یکی دیگه از نویسنده‌هاش میاد معاون وزیر نیرو میشه. این آدمای نویسنده سند میان تو پستایی که این سند باید اجرا شه. حالا من دارم بخش کشاورزیشو میگم. کاری میکنن جمهوری اسلامی ایرانی که جشن خودکفایی گندم گرفته بود ظرف 8 سال به جایی میرسه که اولین جراحی بزرگ اقتصادی آقای رئیسی، مرحوم شهید رئیسی، به عنوان رئیس جمهور جراح به درست یا غلط جراحی اقتصادی ارز برای تأمین گندم برای همین نون خوردن مردم میشه نداشت و دوباره تو 2 سال خودکفا میشه. اینا رو میذاریم کنار، دوباره تو 2 سال خودکفا. اون آقای وزیر کشاورزی که تو دولت های روحانی بوده، حجتی، زمان خاتمی هم وزیر بوده. من خیلی کم دیدم آقا در مورد شخص وزرا خیلی نکته انتقادی صریحی مطرح کنم، ولی از ایشون نام برده زمان خاتمی. یا ایشون اومده بود پیش من بهش گفتم و بره خودکفایی تو کشاورزی دنبال کنی، رفت مجلس رأی اعتماد بگیره، دیدم تو نطقش کلمه خودکفایی رو استفاده نکرد. آخرش یه جایی یه نماینده پرسید از برنامه برای خودکفایی چیه، گفت حالا یه جایی همونم پیش میبریم. آقا میگه این یه جایی کجا، اون خودکفایی که من میگم کجا. و دوباره این آدم میشه وزیر، اون آدما میشن مسئول، سیاستگزار، سیاستنویس، تصمیم ساز و عملیاتی میکنن سند و دیگه. اینم بگذار. اما دانشجوهای اقتصاد مثل بنده در اقتصاد رتبه برتر کنکور، خیر از بنده رتبه برتر نیستم، کجا میرن؟ بالاخره ما یه جایی میریم اقتصاد میخونیم که این شیکاگو رو به اون قالب میکنن دیگه. اون من میرن دانشگاه رتبه برتر، دانشگاه شریف و خاتم. خاتم یه دانشگاه غیر انتفاعیه، حال بانک پاسارگاده اگر اشتباه نکنم. صورت مالی امسال بانک پاسارگاد برای دانشگاه کوچولوی خاتم 1000 میلیارد تومان بودجه تصویب کرده بود. بزرگواران دانشگاه شریف که رفته بودن شیکاگو درس خونده بودن برگشتن ایران، الان تو دانشگاه اقتصاد خاتم و تو دانشگاه شریف مشغول هستن. آقای دکتر مدنی‌زاده کارشناسی و ارشد ریاضی داره و دکتری اقتصاد دانشگاه شیکاگو، رئیس دانشگاه اقتصاد شریفه. خانم دکتر شیوا زمانی کارشناسی و ارشد و دکتری ریاضی داره، مدیر گروه اقتصاد دانشگاه شریفه. یعنی ما باعث ریاضی خونده هایی طرفیم که فقه الاقتصاد شیکاگویی رو هم ناقص، یه روایت ناقصی اووردن تو ایران و دارن سرباز پرورش میدن، 1000 میلیارد خرجش میکنن و این آدم ها میشن اقتصاددانان کشورمون. اتفاقا اقتصاد ایران هیچ وقت آدم بی سواد تو اقتصاد ایران نبود، همه تا ته اقتصاد خونده بود، همه استاد دانشگاه. همین الان مجلات معتبر جهانی هم مقاله دارن، کتاب دارن. اما جریان اقتصاددانان در کشور ما قاطبه بیش از 90%شون در تعارض با اقتصاد انقلاب اسلامی فکر و عمل میکنن و اصلا بنا ندارن وعده های اقتصادی انقلاب اسلامی رو محقق کنن و اصلا مخالف اون هستن. میگن قانون اساسی نمیم کمونیستیه. من پایان نامه ارشدم از 43 قانون اساسی بود، یک سال تصویب نشد تو گروه اقتصاد اسلامی، گفتم بهشتی کمونیست. حالا من از 43 براتون خوندم، یه نفر که یه ذره مثلا جل کتاب مثلا مارکس رو خونده باشه میخنده به این حرف، جلش باید دیده باشه، توش هم نمیخواد مثلا.
بهشتی در
تعامل
با
نوردین کیانوری
خیلی مصاحبه داشت،
اصلا کمونیستا ترورش کردن که میگفتن این لیبراله،
لیبرال هم نبودن،
یعنی بنده خدا گیر کرده بود بین کمونیستا و لیبرال، هم اینا میزنن اونا متهم بود. و خود براتون خوندم قانون اساسی رو، قانون اساسی راه سومی بود، قرار بود نه انحصار و تکاثر و تداول ثروت در دست افراد گروه خاص لیبرالیستی باشه، نه دولت به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در کمونیستی باشه، راه سوم قرار مردم مالک باشن، مردمی سازی اقتصاد. اما چی میگن این اقتصاد خونده؟ من یه استادی داشتم تو دانشگاه علامه طباطبایی، این قائل به اقتصاد مقاومتی بود، ولی چون آقا این کلمه رو گفته بود میگفت رزیلینس اکونومی، اقتصاد ریاضتی.
بس
چی
بوده؟
حالا یه بند خود آیا فرشاد مهم گفت رزیلینس اکونومی خیلی خوبی، اقتصاد مقاومتی علمی نیست، علم اقتصاد در مورد آقا که اقتصاددان نیست. یا آقا میگه سیاست‌های کلی افزایش جمعیت رو ابلاغ میکنه، شورای عالی انقلاب فرهنگی سند پژوهشی میخواد بنویسه، پشتوانه این سند میره دانشگاه شریف، دانشگاه شریف شاگردان آقای گریبکر، گریبکر کسی که نوبل گرفته برای نظریه کمیت کیفیت جمعیت، خیلی آدم کثیفیه گریبکر، نظریات عجیب و غریبی تو اقتصاد داره، مثلا بگذاریم خیلی ماجرا داره، حالا میگذرم. کمیت کیفیت جمعیت یعنی چی؟ یعنی یه بچه بیار دکتر مهندس بیار، یعنی چی افزایش جمعیت؟ یه بچه مهندس، یه بچه دکتر، بچه وقتی باید بیاری که هزینه فرصت اشتغال مادر در بیرون خونه و هم بخونه، اینجا توجیه داره. اگر مثلا رو بچه 20 دلار در میاره تو بیرون 30 دلار در میاره، بچه نباید بیاره. این میشه سند پژوهشی که دانشگاه شریف میمیزه برای تبیین بیانات مقام معظم را. آقا میفهم اسم سالو میذارن تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین، سمی آقای مدنی‌زاده میگه که چه کسی گفت هر 1% رشد باید 700 هزار شغل ایجاد کنه؟ ما رونق بدون ایجاد شغل میخوایم، سرمایه فقط، یه چیز، یه پتروشیمی گنده بزن، یه 500 نفر مشغول شن، یه 200,000 میلیارد برامون درآمد داشت، مسخره بازی ها در نیارن دیگه، هر کی بره سر کار رو مثلا دیگه هر کار کنه. این بندگان خودم تقصیر ندارن، این بندگان خودم من هم جز بشونم، ما تقصیر نداریم، خود تو کتابامون هم اینا رو نوشته، تو کل دانش علم اقتصاد بزرگواران که اینجا ممکن اقتصاد خونده باشه، من نه سفره و معیشت مردم و عدالت اجتماعی و من خدا رو قنی نجات کتاب نوشته دیگه، سراب عدالت اجتماعی، عدالت شده سراب چی میگین شما؟ خب وقتی منم نخوندم، خب نخوندم دیگه، من از تولید دانش بنیان اشتغال آفرین رونق بدون ایجاد شغل میفهمم، من از سیاست های کلی افزایش جمعیت گریبکر رو میفهمم، کمیت کیفیت جمعیت رو میفهمم، من اینا رو میفهمم. بخاطر همین یک کلمه، من یکی از بحران هایی که موقع نوشتن پایان نامه داشتم اون که هیچ مقاله در قانون اساسی نداره، اقتصاد قانون اساسی، در مورد اقتصاد مقاومتی هم همینه، اصلا دانشکده اقتصاد ما غیر دو واحد اجباری که باز اونم یه نفری که قائل به اقتصاد مقاومتی نیست میاد میگه و میره، اصلا اقتصاد مقاومتی رو هیچ کی نخونده تو دانشکده اقتصاد ما، استاد و دانش.
در مورد اقتصاد مقاومتی کتب اقتصاد مدیریتی در اسلام هست؟
نمیگم نیست، کیا نوشتن؟ کتاب رایج، منبع رفرنس تو کنکور ازش سوال در میاد، تو هر کتابخونه پیدا. نه همین چهار قدم این ورته، سازمان برنامه بودجه از کتابخونهش برید ببین چه کتابی توش، چهار قدم دیگه بغلش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ببین اونجا تو کتابخونهش چه کتابه، حالا هر چی دیدید سلام، نه همون ما من مشاهدات خودم الان توصیف نمیکنم. بگذاریم، اینم مقدمه دوم. از گفتیم مشکل ایجاد داره، وجود داره، این جریاناتی هستن که مشکل ایجاد میکنن. چند تا مشکلات اقتصادی کشور رو نام میبرید من پاتخته بنویسم؟
اختلاف به صورت آزار.
خب یه مشکل نداریم که خواستم.
همه چی
از موقع تخمه به اختلاف بزن. دیگه همین؟ بعد میگه مردم نون ندارم بخورم.
اختلاف کردیم.
تورم. صداقت،
عدم تولید، یعنی ضد تولید بودن سیستم.
چیه نقدینگی؟ زیاد بودنش.
نقدینگی تازیه، بی پشوانه.
من باشه سرمانه.
دیگه دیگه
لابی
های
اقتصادی
او بسه حالا بسه آره خود کم تمرکز جلسه رو اصلا به هم نزنید. ما این جلو هم بشین خدمت ماشین اینجا هم جاست کن. خب ممنون، کاملا هم درست. اما شما توی اگر اسکای رومتون باز باشه و توی فایل رو ببینید، مسائل اقتصاد ایران رو و مسائل ذهن مردم رو و مسائل سیاستمداران رو این نکات درست درگیر نمی‌کنه. کسانی هستن که در اقتصاد ما مسئله می‌سازن. مسئله سازان جریانات رسانه‌ای ما هستن. گفتیم در اقتصاد ایران رسانه‌های انقلابی اقتصادی نداریم. تمام رسانه‌های اقتصادی کشور ما متعلق به جریان لیبرال اقتصادی ما هستن. حالا من یه نموداری براتون گذاشتم، حالا بعضی نمی‌بینم، عرض می‌کنم خدمت. من سال اول دولت های شهید رئیسی رو کل اخبار این رسانه‌ها رو رفتم بررسی کردم. کل، یعنی هر خبری گذاشتن با دونه به دونه خبر. 8 مسئله اساسی اقتصاد ایران داشتن. ساختن. 12,000 خبر این 4 تا دونه رسانه توی این 8 تا موضوع تولید کردن. 12,000 خبر اگه بخوایم بهش حس بگیریم، پربازدیدترین بخش خبر جمهوری اسلامی رو 23 دیگه. یه رو 25 دقیقه برنامه داره، خودشو بکشه تو تمام مسائل اقتصاد و سیاسی و فرهنگی اجتماعی ایران و جهان داره تو اون 15 20 دقیقه حرف میزنه، شبیه 10 تا گزارش نمیره. 4 5 تا خبر میخونه، 4 5 تا گزارش. اون 23 توی یه سال در تمام موضوعات ایران و جهان سال 4-5000 تا خبر تولید نمیکنه در تمام موضوع. این رو 4 تا رسانه رو 8 تا موضوع 12,000 خبر توی یه سال تولید کرده. خواستم حس بگیر چی بوده؟ اقتصاد دستوری، افزایش واردات، نساختن مسکن، واردات خودرو و گران کردن قیمت خودرو، تورم، حذف ارز 4200، برجام، بورس. در مورد 4200 مثال بامزه بزنم، یکی از این رسانه کل عبارتش استفاده شد و خبر هم تو این موضوع. بله. اصلا اینایی که شما میگید مسئله، برای اونا چیز خوبیه، چون این مسئله ها با این مسئله ها متفاوته و فقط هم تولید خبر نیست دیگه. اینا یه چیزی که تولید میکنن تا مثلا ننه قضی توی فلان نقطه مرزی کشور در جنوب و شرق و شمال هم این خبر رو بهش میرسه، مثلا باز خبر 23 نیست 2 دقیقه فقط رو تلویزیون پخشه، نه قشنگ تو اینستا میره جدا، پیام تلگرامیش جدا میره، تحلیلش جدا میره، سرمقالهش جدا میره، کلیپش جدا میره، به همه اینا سرکارش. کار به جایی میرسه که روزنامه دنیای اقتصاد تو اون یک سال، یه روزنامه کاملا تخصصی اقتصادی دیگه، کل کابینه اقتصادی آقای رئیسی که وزیر اقتصاد داره، رئیس برنامه بودجه داره، وزیر صنعت داره، وزیر کشاورزی داره و امثال هم، مجموعاً 12 تا تیتر یک براشون رفته عکسشون رو زده که این 12 تا 8-9 تاشون مسخرهشون کرده، خب این پیشون فوش داده. 56 بار عکس امیر شهید امیر عبداللهیان و تیم مذاکره کننده رو کار کرد در سالی که اصلا مذاکره نداشت. برجام که مال دولت شهید رئیسی نیست، مال دولت برجام مسئله یک رسانه اقتصادی ما بود. تو خودرو چی میگه؟ میگه که خودروی ارزان سیری چند؟ یه خودروی ارزان با فرمان رئیسی تولید نمی شود. یه سنگ بزرگ سمت برای تولید خودرو. سنگ بزرگ تولید. عبارات رو دقت کنید. ریاست جمهوری دستوری نامعادله تولید خودروی ارزان. ارزانی و تولید چی شده؟ نامعادله، سنگ بزرگ، سیری چند، دستوریه، با فرمان انجام نمیشه. به گرون کردن میرسه. میخواد خبر افتتاحیه عرضه خودرو تو بورس کالا رو پوشش بده، روزی که خودرو اونجا به 2 برابر قیمتش فروش بره. میگه رستگاری خودرو، این رستگاری آخرین بار دینا زندگی سوم دبیرستان دیده بود کلمش. رستگاری کی استفاده میکنه تو لیبرال؟ میگه آزادسازی خودرو، 1/8 ایران خودرو آزاد شد. مثلا مگه زندانی بود 1/8ش؟ مثلا چی بود؟ میگه زیانسازی مثلا با خودروسازی، دوباره در مورد طولی. تو مسکن چی میگه؟ من یه جمله میخونم شما ترجمه شو بگید. میگه مسیر اشتباه خانه ارزان، ترجمه مسیر درست خانه گران. مسیر اشتباه خانه ارزان، مسیر تو ترجمهش این میشه دیگه. میگه نامعادله جهش تولید مسکن، میگه آدرس غلط از بحران مسکن، میگه تاوان مداخله دولت در مسکن، میگه ضرب فنی اقتصاد با 4 میلیون مسکن. ترجمه باز من بکنم ضرب فنی اقتصاد رو. ضرب فنی اقتصاد با 4 میلیون مسکن یعنی از این بر اون 8 سالی که مسکن نساختیم برای شما خیلی خوب بود، ضرب فنی نشدیم، الان دارن میسازن ضرب فنی میشن. ترجمه داره دیگر کلمه. اثر مسکن ملی بر تورم، مثلا مسکن ملی بسازی تورم میشه، مردم خونه ترجمه مردم خونه نداشته باشن تورم کاهش پیدا میکنه. یه سرمقاله میزنه دنیای اقتصاد، تیتر اینه فساد سیستماتیک مسکن در ایران. کی میمیسه؟ آقای علی سرزعیم، معاون وزیر اقتصاد دولت های وزیر کار دولت های روحانی و رئیس فعلی بانک توسعه تعاون در دولت های پزشکیان و از اصحاب اینجا، استاد اخراجی دانشگاه علامه طباطبایی در فتنه مهسا امینی. چی مینویسه؟ من یه قبلش بگم، آقا من این چیزی که دارم میگم فرض کنید تو ایران هست، فرض کنید، بعد بگید اگه این چیزایی که من میگم و ایشون بهش گفته بود فساد سیستماتیک مسکن، اگر در ایران بود بهش میگید فساد سیستماتیک، یه تعبیر دیگه کن. میگه چی؟ میگه توی ایران ما فساد سیستماتیک مسکن داره. ترجمه یعنی چی؟ میگه توی فرض کن، میگه که تو ایران مجوز ساخت و ساز به سهولت داده میشه. فرض کنه شما همین الان میای شهرداری میگی من 200 متر زمین دارم میخوام 10 طبقه توش بسازم، طرف اینتر رو میزنه پرینتشو بهت میده میگه برو بساز. اصل
صدام میخوام.
فرض کنه الان اینا هم نمیخواد. نه پرینتو همون لحظه میده. دو، میگه سیمان و فولاد ارزان و مسائل ساختمانی ارزان در ایران. فرض کنید الان مثلا با 10 میلیون میشه یه 10 طبقه ساخت. فرض کنید دیگه، اشکال که نداره، راه دوری نمیره. نه میگه فرض کنیم دیگه، این فرض که حل مناقشه نیست. سه میگه برای مردم طبقات متوسط و ضعیف جامعه تو ایران خونه ساخته شده. جنبندی، فرض کنیم توی جمهوری اسلامی ایران الان شرایطی حاکمه که همون لحظه که میرید شهرداری تو مجوز میدن با 10 میلیون میشه خونه ساخته، و یکی هم که نداره بهش خونه میدن. فرض کنیم دیگه این در مورد فساد سیستماتیک مسکن داره ایران داره صحبت میکنه، در مورد طبقه هفتم بهشت. تو بهشت هم والا خدا این همه کار از مغازه میگه باید روزی 17 بار خماراست چی نمیدونم یه موقع غذا نخوری فلان کار رو بکنی پول دارشه داری مکه نصف یک پنجمش رو بدی به فقرا پدر سابجه در میبره ببره بهشت. راهکار میده ولی راهکار نشنیده قضاوت نکنه خوب نیست. راهکار یه باید مسکن به قدری گران شود که تهران خلوت بشه، کلان شهر خلاص، اینا برگردن روستاهاشون، اینجا کلش واسه ماست، چه همش مال ما پول داراست. بخواه آلودگی رو کاش به ترافیک کم بشه پولیش کن، روزی 150,000 تومن تر ترافیک هر کی داره بخره، خیابون مال ما هست. حالا تو پراید داری مسخره تو هستیم بیای تو خیابون، تو هم بیای بنز من تو ترافیک بمونه. خونه تهران مال منه. بعضی من گازکشی تو ایران به روستا اشتباه بود. یعنی چی؟ یعنی ما فقط تو تهران حق داریم گرم شیم، بقیه برن ببخش عذرخواهی میکنم جسارتمون برن بمیرن. حرفشون اینه دیگه، با گاز نشده باشه با چی دیگه خودشو گرم کنم؟ خب برق از چی ما تولید میکنیم؟ از گاز. باید در موردش صحبت میکنیم. اصل حرفو میخوام، اون برقم میگن اشتباه رسیده، یکی دوتا نیست. چی؟ کدوم؟ ما یعنی سرمایه دارا. خب اونا گلایه دارن که با. خدا خیرتون. اگر رصد کنید اما میبینید که مال یک اندیشه.
مثلا یک جایی مثل لندن یه شبان 17 میلیون نفر شهر رو به اصطلاح کلاهی میکنن، اینقدر اون کارها در اطراف لندن هست که همه میرن اونجا.
لندن رو چند اسلاید جلوتر بررسی میکنیم.
حالا مطلب این که اگر
چند دقیقه عقبتر یه جمله به نقل از آقای غنی‌نژاد عرض کردم خدمتون که گفت کتاب سراب عدالت اجتماعی رو نوشت، میگه عدالت اجتماعی سراب. چند دقیقه قبلش نظر گری بکر رو گفتم، کیفیت جمعیت، میگه ما یک جمعیت با کیفیت میخوایم. روستانشینا و اینا جمعیت بی کیفیتی هم به درد نخوریم این تفکر میگه ها. کاری که اتفاقا تو آمریکا انگلیس هم همین کار کردن، تو کرونا 50% عدد رو اگه اشتباه نکنم یا 50% اعضای خانه سالمندان توی آمریکا یا 50% مرد کشته شدگان کرونا در آمریکا از خانه سالمندان بودن، تعمدن به اینا رسیدگی نمی‌کردن. چون این جمعیت بیکیفیت، یه سر پیرمرد و پیرزنی که فقط خرج رو دست ما گذاشتن. این نگاه عدالت اجتماعی نیست. خب اون میگه که چی؟ کدوم موضوع؟ نه من مستند صحبت میکنم باید بگیم که ما تحقیق نکردیم نمودش به مستند ما ندید. توی کتاب اقتصاد ماه که توفیق داشتیم ما نوشتیم مستندش آورد. خیلی چیز آمار عجیبی نیست، بارها تو رسانه‌ها خودشون گفتن، عجیبی نگفتن. خب نمیام عددش هست، آمارش هست که چه تعداد از خانه سالمندان. نه خود خانه سالمندان رو عرض کردم، تو کتابمون هست، حالا نیوردم بهتون تقدیم میکنم کتاب، فایل رایگانش هست تقدیم میکنم. نکته خاصی نه. مثلا عجیبی نیست، همین الان یه سرچ ساده هم میتونید به انگلیسی بکنید، منو با آمریکایی رو شما عدلش بکنید. یه سعی من توی این رو
70 درصد حتی مرگ و میرها از خانه های سالمندان و مناطق کم برخوردار مثل هیسپانیک ها، مثل بلک ها و
اراده ای اصلا پشتش بود. یه سعی من دارم، حالا چون شما نمیبینید فایل ها رو، شرمنده شما هستم، که کاملا مستند صحبت کنم. یعنی حالا خدا توفیق داشت شاید 300-400 بار ارائه رفتیم، یاد گرفتیم که یه حرفی نزنیم که مسخرمون کنن، یه حرفی نزنیم که زیرش حالا زیر سوال بره، نه یه حرفی هست واقعیت داره. نه اگر تا اینجا هم حس کردید که من نکته خارج از استناد و واقعیت گفتم تذکر بدید، اما سندش رو ارائه کنید. اینا اصلا میگن مسئله شبکه بانکی تو ایران ربا نگرفتنه، مخمسه ربا برای بانک ها. ما گلایمون چیه؟ گلایمون که بابا همه وامی که داریم میگیریم، همین شبکه بانکی فعلی، شبکه بانکی خیلی سالمی نیست، جای اصلاح داره، بالاخره قراردادهای سوری داره، ایکس داره، ایگرگ داره، درصد سودهای نجومی داره گرفته میشه. اما اون میگه نه، بانک های ما ضعیفن چون ربا نمیگیرن. آقا خدا تو کل خلقت بشر گفته هم دیگر رو میکشید، نمیدونم میبرید، میدزدید، هر کاری میکنید، گناه دیگه، حالا یه گناهیه، ربا نخورید، این جنگ با منه، یه چیز جنگ با منه، آقا میکشید، میبرید، هر کاری میکنید، این گناهه، به خودتون مربوطه، باید تاوانش بدین. این یه دونه لامصب جنگ با منه. میگه جنگ با خدا مخمسه برای بانک ها. دور ترجمه کنم اینا، بالا دیگه بقیه تیتراشو. یا تصویری که شما اگه هفته نامه تجارت فردا رو ببینید، به عنوان تنها هفته نامه تخصصی اقتصادی و مطرح ترین هفته نامه تخصصی اقتصادی کشور، باز شما تصویر رو نمیبینید، من براتون توصیفش میکنم. ایران زمین سوخته، ایران مثل عکس کویر لوت، ایران چشمه فقر، ایران خط تولید اعتراض، ایران صحنه جرم، ایران وهم اصلاحات، ایران تجارت در اسارت، ایران تسلسل فقر، ایران زندان زنان، ایران بد و بدتر، ایران رم سرمایه، ایران میراث شوم، ایران رنج بی حاصل. ببخشید استاد میکنم، بابات ببخشید، من به غیرتم برمیخوره کسی به کشور، هر هفته هم منتشر میشه و تو همون هفته که به ایران این فوشا رو میده در مورد آزادی بیان نقد میکنه. در این آزادی بیان نیست، جلو ما رو گرفتن، سرکوب داریم میشیم، دست اصلا خودش میگه دیگه، میگه اصلا شعلای خشم، نم رنج بی حاصل فلان، ما اصلا نمیتونیم حرف بزنیم. همین، این مال پارساله، حالا عکسی امسالش هم بگیرین خیلی فرق نمیکنه. ابراهیم در آتش، بعد یه دونه عکس دیگه گذاشته، راه محمود، عکس حاج آقا رئیسی رو گذاشته. خب بعد شهادت حاج آقا روش میشه دوباره این تیترش رو پخش کنه، ابراهیم در آتش رو. خلاصه این تصویری که این مسئله سازان از اقتصاد ایران دارن و میسازن، همون شو این رو زنن. این هم مقدمه بعدی جان، چون شماره رو نمی بینم، 31 نوشتم. الان اومدم رو اولین اسلاید نقدینگی و تورم.
علت اصل تورم چیست؟ اسلاید
32 الان است. خب یه جمع‌بندی کن از مقدمه یک و دو. مقدمه یک چی گفتیم؟ مقدمه یک عرض کردیم که اقتصاد انقلاب اسلامی وعده هایی داره، یه شعارهایی داشت، یه موانعی سر راهش هست. توی مقدمه دوم عرض کردیم بخش فکری این موانع و مسئله سازان کجاست، و دو، بازوهای اجرای رسانه‌ایش رو معرفی کردیم و گفتیم چه افکاری رو دارن ترویج میدن و چه مسائلی ساختن که با مسائل واقعی مردم در تعارض و تضاد. سوال، آیا کسی اینجا از دستمزدی که دریافت میکنه راضیه؟ در حال حاضر شما راضی الهم جدا از قناعت فکر میکنید که به اندازه حقتون الان دارتون داده میشه؟
اصلا
چون شرایط کار من
خوبیه که شما بعدن حاجی حاجی بانی جلسه است. بله الحمدلله را خیر خدا رو شد بله خدا رو شد
همه دو شغل سه شغله
من کفشو داریم
حالا الحمدلله را نه تو هم داشتم میشد اما دولتی ها سوال حالا کار ندارم الان سوالم دولتی و خصوصیش نه حالا کارشناسان محترم اگه اجازه بدن من یه سایه ببخشید یه نکته مسئله اینجا کارمند دولت کی هست شما شما 8 دقیقه در روز کار میکنین؟
8
دقیقه در روز کار نمیکنم ولی کار مفید ما نه شبه مطرحه گفتن کارمند دولت 8 دقیقه
شما ببینید یه
من تو تیم شما میگم شما 8 دقیقه کار میکنید
اجازه بدین
چون شده
8 هفته شو به تو
4 اما کار مفید در خیلی 8
دقیقه است نه قرار نیست هیچ کس تو 8 ساعت کار کنه ببخشید تو هیچ جای دنیا ربات هم در 8 ساعت 2 ساعتش به شارژ وصله خب
دولتی ها چون دستمزد رضایت بخش ندارن دل نمیسوزونه
نه آخه شما دل نمیسوزونید
ولی میگه حتی که به من میدم بیشتر کار نمیکنه
نه یس یه چیز قبل ترش میخوام بگم میگم نه اتفاقا نه کم کارن نه غیر دلسوز اکثر افراد شریف هستند و دلسوز سر نارضایتی هم دارن
وقتی مثلا تا 8 و نیم میاد تا 12 میشینه میره ناهار و نماز دو مرخصی ساعتی میره تا 4 نیم خب چرا این کارو میکنیم که برای چه خدا خفه کنم مگه به من
اون آدم دزدیه من نماز اون صحبت نمیکنم
اکثرا این که میگین چرا
نه اکثرا رو قبول ندارم
نه این که چرا سیستم های دولتی
ببخشید ما نمونه داریم اینجا نمونهمون اینجوری نیست
چرا؟ اکثر دوستان دولتی هستند.
چند اداره دولتی شما تشریف بردید در سراسر کشور؟ چند؟
در داخل کشور صدا و سیما میشه فرق
نه، کردن. چند تو سراسر کشور چندین هزار دفتر ارگان داریم.
چندین هزار ارگان گنده هاشو دارم میگم. وضعیتشون
خب بعد چند تاشون اصلا میرن نماز مگه که شما حالا
نه،
دو ساعت وقت.
نه، نمیره نماز.
خب مرخصی حقشه که میگیره.
نه، میگیره میره نیست. 12 تا 2 که تا 4 12 تا 2
چند نفرن؟
خیلی
از 2,200,000 نفر چند نفر؟ چند نفر؟ یعنی 1,300,000 تاشون اینجوری هم؟
3 نفر میان نماز
یعنی 1,300,000 تا اینجوری هم؟
ما درصد آمار کلی داریم
خب شما که آمار نداری
نه دارم به چشم میبینم
چشم شما که 2,200,000 نفر نمیبینم
نه دکتر دوستان هر کنی تو ارگانهای دولتی مختلف هستن باشون سمی هستن
خب نقض کردن حرف شما
یه خانوم خدماتی میبینم تو قسمت آقایین هم دو تا آقایین محسن که دارم بازشن
خب این چه ربطی به کار مفید داشت
نه آقای محترم من دارم میگم که کار مفید میاد هشتونی میاد به جای هفتونی یا هفته تو
اون آدم بی وجدانیه
نه سیستم دولتیه
کار ندارم
نه همه از سیستم دولتی نه
آقا بابا منم معلمه نه هفت و نیم اتفاقا همش مدرسه‌اش نیم ساعتم دیرتر برمیگرده
آنلاین صدای شما رو ندارم هر نکته‌ای هم میفرمایید اگر توسط استاد و میکروفونا رصد نشه عملا داره نیست میشه حالا اگر
در من اینجا یه شیطنتی کردم خود جف به هم بریزه
آره.
حرفم این بود اما هم خطاب به شما هم خطاب به شما هم خطاب به خودم هم خطاب به شما این که چیزی که نمیدونیم بدون سند در موردش قضاوت نکنیم نمیدونیم شما بگید نمیدونم من چند نفر را فقط دیدم شما که با همه ایران دوست نیستین چند تا دوست داشتین شما هم چند تا دوست داشتید که ناکارآمد شما چند ناکارآمد ما من دیدم کارآمد شدن کارآمد شدن کارآمد پس نقض میشه هر دو تا پس باید سراغ آمار و شاخص بریم مستند صحبت کنیم احساسات ما بیانگر وقایعی که در دنیا اتفاق میفته نیستن دیگه تکرار نشه لطفا
حالا من بعدش حالا ببخشید من تو مطالعات انسانی و اجتماعی روانشناسی یه سری نکته مسئله شما حالا بعد چیز اصلا خدمتتون عرض
خب آره نکتم این بوده تعمد داشتم عذرخواهی میکنم بابت شیطنت کردم که این بحثو انداختم تقریبا بخش قابل توجهی از کسانی که در ایران حقوق بگیر هستن از حقوق دستمزدشون راضی نیستن. دولت هم به اندازه تورم حقوقها رو افزایش نمیده. خب این یه گلایه به حقیه توسط کارمندان و کارگران که آقا تورم 40%، تو حقوق ما رو 20% داری افزایش میدی و طبق این اصلا غیر قانونی. اما دولت یه بحثی داره، میگه که آقا ببین من اینقدر مالیات دارم میگیرم، اینقدرم نفت میفروشم، باش اینقدر تومن میتونم حقوق بدم، باش 20% میتونم حقوقا رو زیاد کنم. بیشتر بخوام حقوقا رو زیاد کنم باید پول چاپ کنم. پول چاپ کنم چی میشه؟ تورم میشه. کی گفته؟ خدا خیرتون بده. فرید، نظریه های فریدمن. حاج خانم تازه اومد ولی نکتر از قبل گرفت. فریدمن توی مکتب شیکاگو. آها از اونجا. این نظریه فریدمن تو مکتب شیکاگو و در هیچ جای دنیا هم استفاده نمیشه. من توی این اسلایدی که شما نمیبینید، حالا اگر اسکای رومتون وست باشه، اتفاقا بیشتر این خلق نقدینگی دنیا رو آمریکا داره. نمودار کشورهای دیگر رو هم که حالا من شما نمیبینید، کره، روسیه، چین، انگلیس و امثالهم هم نشون میده که نقدینگی چه کاهشش چه رشدش در کاهش و رشد تورم تأثیر خاصی رو نشون رابطه نشون نمیده. در ایران هم اگر نمودارهاش رو روی هم بندازین رابطه نشون نمیده. اما این موضوع تا مهد کودک‌های ما، تا خانه سالمندان‌های ما، از هر کسی بپرسید اگر پول چاپ بشه چی میشه، میگن تورم میشه. که چرا؟ که میگن مقصر تورم کارمندای دولت و کارگرای بدبختن، اگه اینا حقوقشون بالا نره تورم کاهش پیدا می‌کنه. خب بسم الله الرحمن الرحیم، 4 ساله که حقوقا نصف تورم رفته بالا، چرا تورم دوباره 40%؟ ما که مقصر نبودیم، ما که کاری نکردیم. و اصلا نظریه چاپ پول عامل تورم چی میگه؟ میگه شما انقدر داری پول دستته، صف مرغ وایسادی، مرغ نیست بهت بدن و هیت گرونتر میکنن که تعداد کمتری بتونن بخرن. خب آیا در اقتصاد ایران الان داره همچین اتفاق؟ همه دنبال لپتاپن، لپتاپ گرون شده یا نه؟ لپتاپ گرونه، کسی نمیتواند بخرد. خب سوال یک پول با پشتوانه نام ببرید، خدا خیرتون بده. هیچ پولی در دنیا، اینم یه داستانیه برای مثلا 50-60 سال پیش که پول‌ها پشتوانه داشتن، معاهده برتون‌ووز تو دنیا اتفاق می‌افتاد، آمریکا 2/3 طلای دنیا رو می‌دزدد در معاهده برتون‌ووز، بعد کل پول دنیا از اون پس بی پشتوانه. پشتوانه قدرت سیاسی. نه، چیز عادیه. جامعه نیاز به پول داره دیگه. قبلا خود سکه ضرب می‌کردن دیگه. حالا اراده سیاسی، نه قدرت سیاسیمون که الحمدلله بالاه. خب اراده سیاسی. دو سه تا اسلاید برم جلو دوباره سوالتون رو مطرح کنین که بحثم نصف نش، ببخشید. خب ادعا اینه، خواستم ادعا اینه، ادعایی که چاپ پول تورم میاره، یعنی انقدر به کارمندا حقوق دادیم که صف بستن آقا سیب بخرن، سیب شده مثلا سیب زمینی بخرن، سیب زمینی شده 60 تومن. او گوشت انقدر صف وایسادن بخرن و مردم 30 کیلو 30 کیلو گوشت میخرن، این گرون شده. این نظر نقدی تورم اینو میگه. خب الان در اقتصاد ایران همچی اتفاقی نمیفته، یعنی عامل گرونی ها واضحه که این نیست دیگه. یعنی گوشی این هفته نصف هفته قبل رفت بالا، لوبیا چیتی بود فکر کنم هفته قبل خریدم 200 تومان، هفته شد 240 تومان. هفته نمیخواستم بخرم، اینجوری رفتم تو مغازه چشم خورد، گفتم که خب من که تقاضام افزایش پیدا نکرده، کاهش هم پیدا کرده یه خورده، ولی خب این یه دلیل دیگه ای داشته گرون شده دیگه. پرسیدم از آقای فروشنده، آقای فروشنده گفت ارز اساسیشو حذف کردن، همش رفته بالا. حالا یا لازم وارد ارز نشم؟ بله واردات میشه. حبوبات برخیش که ما تولیدمون خودکفا نیستیم، مجبوریم واردات کنیم، بهش ارز ترجیحی داده میشده، بعضا دیگه الان حذف شد. اینا بخاطر اون مسئله تولیده که شما فرمودید و اون سند استنفورد 2040ه که من نوشتم پای تخت. خب تولید ضعیفیم توی تولید و مسئله اون نیست. چی شد؟ سال اول دولت شهید رئیسی یک وزیری داشتیم به نام آقای عبدالملکی. 57% دستمزد کارگران رو افزایش داد. موقعی که میخواست افزایش بده، گزارش‌های سیاستی و رسانه‌ای فراوانی تولید شد و مخالفان زیادی داشت که چی؟ آهای اگه 57% دستمزد کارگر رو ببرید بالا، 8000 تا کارخونه تعطیل میشه، 400000 تا کارگر اخراج میشن، رکود اقتصادی میشه و تورم بی سابقه اتفاق میفته، چون دستمزد عامل تورم، اینا پول دستشون میاد مرغ زیاد میخرن، تورم میشه و این تبعات یک سیاست پوپولیستیه، به کشور مثلا دیگه به خاک سیاه میشینه، خود این کارگرا با دست خودشون دارن خودشون نابود میکنن. تو مجلس آقای پور ابراهیمی رئیس وقت کمیسیون اقتصاد گفت ما این مصوبه رو برمیگردونیم، خلاصه آقای رئیسی پشتش وایساد، انجام شد. یک بار در تا 57% دستمزد کارگر رفت. اون آقای وزیرم عذرش خواستن سر همین ماجرا. رسانه‌ها تیت زدن خبر خوش یا ناقوس بیکاری تبعات یک سیاست پوپولیستی، تورم اصلا به خاطر این افزایش دستمزد کارگرها بود، برمیگردونیم کنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، الان سال 1403 این در 1401 بود، میتونیم ببینیم چی شد در واقعیت، چه اتفاقی افتاد. اونا ادعا بود دیگه. دو تا چیز دیگه هم بگم بعد بگم چی شد. سال بعدش وزیر جدید کار آقای مرتضوی، گفتم حرفم از جدید من سیاسی نیست، حرفم من اقتصادیه، گفت افزایش 57% دستمزدها به نفع کارگران نبود. آقای میرکاظمی رئیس وقت سازمان برنامه بودجه گفت وام 200 میلیونیه وام 200 میلیونیه مسکن روستایی تورم وحشتناکی دارد. 5 سال بود این وام پرداخت نمیشد، 200 میلیون کلن سالی 4-5000 نفر این وام میگرفتن. و یه چیز سوال ساده داره دیگه، آیا 4-5000 نفر در سال تو روستاها مالک خونه، فرض کنیم با 200 میلیون میتونن خونه بسازن، مالک خونه بشن، این تورم وحشتناکی به همراه داره یا کاهنده تورم؟ سوالش خیلی من جواب واضحی داره، اصلا نمیخوام استدلال کنیم برای هم دیگه فهم کنم. بعد این دو بزرگوار هیچ مصاحبه نکردن که وام 70000 میلیاردی بانک آینده به ایران مال زیر مجموعه خودش آیا تورم وحشتناکی داره یا نداره؟ نه اون تورم نداره، اون واسه لطافت پوست میشه. فقط حقوق کارگرها تورم داره، مسکن روستایی تورم داره، حقوق کارمندا تا این شما هم زیاده. این سخنگوی دو این در اون دولت قبل بود، این حرفو همین هفته سخنگوی فعلی دولت خانم مهاجرانی زد، گفت علت این گرونی ها اینه که مردم خیلی میرن میخرن، کمتر بخرید ارزون میشه، مثلا علتش تقصیر ماه. اما چی شد؟ شما این کلیپی که من پخش کنم چون نمی‌بینید، من خودم بهتون جاش این بنده خدا حرف زدم. آقای جعفری رئیس وقت اقتصاد کلان سازمان برنامه بودجه که همون گزارش سیاستی رو داده بود آقای رئیسی و توش نوشته بود 400000 نفر بیکار میشن، نرخ بیکاری افزایش پیدا می‌کنه، کارخونه‌ها تعطیل میشن، فلان و بسار، اعتراف میکنه یا یه سال گذشت الان میتونم واقعیت رو بگم، پیش بینی های ما غلط بود، تو تورم 50% سال گذشته افزایش 57% دستمزد کارگر 3% هم تورم نداشت و علت اصلی تورم هست و عرضه ترجیح و افزایش نرخ ارز بود. تو اون جلسه با اندیشکده قصد بود، اصلا دوستان ما بودن، فیلمش ثبت شد. و چی شد؟ اتفاقی افتاد، افزایش 57% دستمزد کارگرها که ما رسیدیم به پایین ترین نرخ بیکاری تاریخ قبل و بعد از انقلاب، از زمانی که نرخ بیکاری داره اندازه گیری میشه، تنها ابر وعده اقتصادی آقای رئیسی، شهید رئیسی، 1 میلیون شغل محقق شد، 3 سال پیاپیش 1 میلیون شغل ایجاد کرد. پایین ترین نرخ بیکاری داشتیم، بالاترین نرخ بیمه تامین اجتماعی داشتیم، پایین ترین نرخ تعدیل نیروی کار رو داشتیم. هر اتفاق خوبی که شما بخواید تو حوزه کار نام ببرید رقم خورد. هر اتفاق مثبت تاریخی رقم خورد. اما رسانه به ما چی گفت؟ بدبخت میشی، بیچاره میشی، تقصیر توه. سال بعدش دوباره الان دو افزایش نمیدن، میگن چون 57% دوباره تورم داشت. یعنی از رو هم نمیرن اون آدمایی که باید دستمزد افزایش بدن. چرا؟ به خاطر نظریه نقدینگی تورم. نظر ساده است. کی گفت؟ فریدمن گفت. کجا گفت؟ تو شیکاگو. خود شیکاگو نه، آمریکا فقط تو بازه زمانی کرونا به اندازه 2.5 برابر 40 سال اخیر خودش پول چاپ کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، مکتب شیکاگو خودش تو آمریکا اعتبار نداره. این اصلا یه حرف پوچیه. تو اقتصاد ما پذیرفته شده. و حالا سوالی که شما بزرگوار پرسیدید، نرخ ارز، این جریان اقتصادی که خدمتون عرض کردم و مقدمات در موردش گفتم میگوید باید نرخ ارز افزایش یابد تا تولید و صادرات رونق گیرد و رفاه مردم ارتقا پیدا کنه. باید. و او از دلاره که امروز دیگه شد 85,000 تومان ناراضی است، میگوید ارزان است، دستوری است، سرکوب شده است. به دلار 85 تومانی میگه اقتصاد دستوری. اون شروین حاجی پور تو مهسا امینی اصلا سر در نمیاره بند خدا این کلمات، یعنی چی؟ میگه برای این اقتصاد دستوری. خب میخونه یکی بعد هفته بعدش توییت زد چرا فلان چیز گرون شده، من زیرش برای این اقتصاد داشت. خودت گفتی با آزاد شد، آزاد شد گرون شد دیگه. اصلا اینه که این کلمه رو به کار میبرن نمیدونم معنیش یعنی چی. اصلا دیروز دنیای اقتصاد یه تیتری زد، این ماجرا کروز و اینا که این هفته داغ هست، چند دیواگوزای ایران خود رو اینا. گفتم بابا من اصلا عینکه من مسئله که کروز نیست، دنیا اقتصاد خیلی خوبیه، اینفوگرافیک زد. گفت ببین بهمن موتور چه شرکت خوبیه، سود دهه، ماشینه با کیفیت داره فلان و اینا. ایران خود رو ببین با سایپا چقدر شرکت بدیه، زیانده شده، باید بدیمش به مثلا کروز. چی میشه حالا؟ میشه بهمن موتور که خود رو الان زیر 1.5-2 میلیارد نداره، دردشون ارزونیه، ارزون سیری چند تیتر داده دیگه، مثلا ادب و حیا اینا رو اینجا دیگه میذارن کنار، هم فاجعانه لومپنیسم استفاده میکنن. این داره از دلار 85 تومانی هم میس گلایه میکنه، ما هم گلایه میکنیم، اونم گلایه، ما گلایه میکنیم. چرا گرونه؟ اون گلایه میکنه چرا ارزونه؟ سرکوب شده، یک اراده سیاسی پشتشه که ببره بالا. این تحلیله و ما از منشأ نرخ ارز داریم آسیب جدی می‌بینیم. به خاطر آقا مسئله یک، گلایه کرد از شهید رئیسی، گلایه کرد از دولت قبلش، گلایه کرد از دولت بعدش، ارزش پول ملی رو برید بالا. آقا تو دیدار نوروزیش میگه، پیام نوروز میگه یک از تلخی‌هایی که امسال داشتیم متاسفانه کاهش ارزش پول ملی. آدم خجالت میکشه، زشته. پس چرا خوب اقتصاددانان ما ارزش پول ملی بالا نمیبرن؟ چون میگن غیر علمی، میگن دیگه حالا چیکار کنیم. و اینجوری تورم. حالا فرض کنیم که فرض کنیم نقدینگی عامل تورم. یک گزارش چند دو سال پیش مرکز پژوهش‌های مجلس داده بود، گفت آقا 87% نقدینگی مال شبکه بانکیه، 13% برای دولت، چاپ پول دولت. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم که نقدینگی عامل تورم است، دولت با این 13% چیکار میکنه؟ حقوق کارمنداشو میده، یارانه میده، به امور کشور رسیدگی میکنه، مدرسه میسازه، بیمارستان میسازه. میگه این عامل تورمه، جلو اینو باید بگیریم. دستشو میذاره روی این، میگه ببین نقدینگی عامل تورم شد، جلوشو بگیر. ولی اون 87% اون ایران مال الان با پول فعلی ارزش ایران مال میشه 300,000 واحد مسکن ملی رو تکمیل کرد. 300,000 مسکن ملی رو یه نفر خلق کرده با پرینتر برای خودش، باش ایران مال سازه، یه زمانی بزرگترین مال جهان بود، الان هم شاید جز 5 تا باشه. ما ذهنمون رو از مسائل گمراه میکنیم، خودمون رو مقصر میکنیم، میگیم که چی عامل تورم شد، میگیم چاپ پول. اما ترجمهش اینه حقوق من عامل تورم شد. بگذاریم. ساعت چنده؟ کی وقت استراحتتونه؟ عوامل برگذاریم. 3 باش. چون فیلم نمیتونم پخش کنم میگم ولیش کنم، فیلم میتونم پخش کنم. یه تصویری هست، برگردونم ببینه. این تصویری که شاید یادتونه، به شما هم جدا نشون. آیه میرسلی، این شما هم ببینید. الله چه دیدید دیگه، لنکروز 206
پسرش مهدی هم تو زندان متازار بود.
خب این امایی که اول جلسه گفتم، این اما رای میرسلی میگه. اما این کلیپ رو گوش کنی. یه لحظه سکوت محض کنیم، این کلیپ مهمه که بشنوی، خیلی مهمه.
از یه سال از شما بپرسم، اگر که شما قادر باشی یک مدل تویوتا لندروز 2000
من توضیح میدم، یه لحظه فقط گوش کنیم، من یه بارم من ترجمه میکنم.
یک میلیارد تومن خریداری بکنی،
اصلا نمیشنوید.
3000 کاش نذاره بیشتر.
پس با اعتماد جلو میریم. من قول میدم تحریف نکن. چی بوده ماجرا 206 لنگروز؟ آقای رشیدی کوچی به عنوان نماینده مجلس حامی واردات، آقای میرسلیم به عنوان نماینده مجلس حامی تولید با هم تو برنامه تهران 20 مناظره میکرد. من بگم از رشیدی کوچی بسیار بدم میاد، ایشون آدم دروغگو و خائنی میدونم. از آقای میرسلیم یه خورده کمتر بدم، ولی از ایشون هم بدم میاد. یعنی الان به عنوان طرفداری از کسی بحث نمیکنم و کاملا با آقای میرسلیم اختلاف نظر دارم. اما چی بود؟ مناظره میکنه. میرسلیم میگه ببین، برای دلال فرق نمیکنه 206 دستش بدی یا لنگکروز، اتفاقا لنگکروز بدی بهتره و بیشتر از اون میخوره، و وقتی بیشتر از اون میخوره 206 رو هم گرون میکنه. افتاد چشم. چی پخش شد؟ این تیکه اول حرف من پخش شد. این میگه 206 و لنگکروز فرق نمیکنه. میگه نه، فیلم تموم میشه، منتشر میشه، آبروی یک انسانی میره، عمر سیاسیش به پایان میرسه، به عنوان یک جنایتکار اقتصادی معرفی میشه تو ذهن ما، یک آدم منفور کریه به درد نخور مفسد، همه میشناسیمش. در حالی که این پیشبینی که کرد محقق شد و هم داخلی رفت بالا هم وارداتی رفت بالا دیگه، و در که دروغ بود گفت برای این هم که شما همین حرف شما همینه، برای دلال که فرقی نمیکنه، اتفاقا از اون چیزی بتونه بیشتر بخوره بیشتر میخوره. درست شد؟ همه یه بار استغفار کنیم، توبه کنیم در مورد همه فکرهای بدی که در مورد آدم ها میکنیم از طریق اخبار مسموم. این کلیپ کمتر از 20 دقیقه بعد، چون من کاری کردم تو موضوع خود رو درست میکردم، کمتر از 20 دقیقه بعد برنامه رفت رو فضای مجازی. آدم ها نشسته بودن منتظر یه سوتی از میرسلیم اون شب بگیرن که پخش کنن. با همین فیلم ها یه سری مصوباتی تو مجلس و دولت و مجمع تشخیص رفت جلو. خب ذهن ما خیلی مسمومه، رسانه هم همینقدر بیرحم و فریبکار و گمراه کننده است. اگه شما می‌خواستین توی مناظره بشین، همین شما همینو میگی، اختلاس فلان، آقا اونی که بخواد دزدی کنه دلالی کنه این بیشتر میخوره دیگه. عجیب غریبی که نگو این پخش نشد. این دریچه ورود من به یک بحث جدیده. قبلی رو هم بذاریم مقدمه. الان دو تا فریب رو نام بردم. یک فریب نقدینگی تورم، گفتم یک گزاره کاملا رایج از مهد کودک تا خانه سالمندان هست، تو دانشکده‌های اقتصاد هم هست، اما در واقعیت فعلا وجود خارجی خاص نمودی نداره. الان 30 ثانیه نداره. دو، یه دونه کلیپ پخش کردم از اینکه یک تصویر دیگه 100% مطمئن تو تاکسی نشستم، تو مترو رفتم، فامیل رفت، هر جا رفتم، این یکی از موضوعات بحث ما شده. یعنی تو مجلس هنوز سخنرانی میکنم، مناظره ریاست جمهوری، میگن شما همونی هستین مثلا میگه 206 لنگکروز فرقی نداره. هم یه گزاره کاملا رایج. وافر بفهم
بله. در مورد اینکه بیان دولت رو مثلا بحث نقدینگی بحث دولت و حقوق دولت نیست. یه مثال رو میشه اتحاد بدم سخنگوی کمیسیون اقتصاد مجلس آقای قربانی هر روز هر قیمت تقریبا به نقدینگی کشور اضافه میشه این مال سال اردیبهشت یعنی برای دولت قبلی دولت دولتی قلم هر روز این بار اعلا رو با من موازنی هر روز تشمیمت در حال افتون افتون
همه یا زیاده این قضایی گفتی کمه یا زیاده؟ این عدد کمه یا زیاده؟
مقایسه کنم ببینیم که اگر میخوایم ببینیم نبینیم برای مثل داری نداره نه بگم این عدد ما متصبر بشیم 2,300,000 نفر درآمد دولت داریم اگر هر ما 10 میلیون اضافه درآمد بکنیم میشه همین مقدار تقریبا درسته یعنی عدد
200
در مقایسه کنم ببینیم 50 درصد بوده کارگر ما افزایش داد یعنی از 7 میلیون به
از 2 میلیون رسید به 4 میلیون از 2 میلیون رسید به 4 میلیون از 2.5 به 4.200 مثلا یه همچین چیز
در این اعداد نسبت به این افزایش نرخ که یه سن عدد نیست این عامل تورم نیست چون افزایش اون دوره در مقابل اعدادی که در
حال بخیر من هم همین
گفتم کی نه کل نقدینگی درست دارم شما
نه منم همین عرض شما رو کردم
اساس نقدینگی عامل تورم بعد افزایش حقوق کارمندان دولت کارمندان عمومی نه حقوق ایران نزومی اینا عامل تورم نمیگن یه درصد هم این قصد قرد کردون عدد دو میشه یه درصد ولی فقط نبیه این عامل تورم نه افزایش نفر زن دوباره حضور تورم میگن
خدا خیلی
چون از دو طرف داری به این بخش
من یه جنبندی بکنم ممنون خیلی نکتتون خوب بود عرض من این نبود که نقدینگی عامل تورم هست یا نیست گفتم یک روایت غالبه که اونا میگن چی؟ این علت العلل تورم نقدینگیست اینو زیر سوال بردم گفتم این که واضحه نیست دو ما نقدینگی خوب داریم و نقدینگی بد داریم نقدینگی خوب نقدینگیه که منجر به تولید میشه منجر به رفاه مصرف کننده میشه دست مردمه خلاصه داره عدالت اجتماعی تضمین میکنه زیر ساخت میشه اینها میشه یه نقدینگی بد داریم که من ازش مثال زدم گفتم بانک آینده به ایران مال 70,000 میلیارد یه قلمشو گفتم خب اونی که داره ارزو بالا میبره اونی که 2 میلیون واحد مسکن داره اونی که فلان داره همه با اون نقدینگی بده دارن تضمین میشن این از منشأ نقدینگیش باعث تورم نیست از منشأ نقدینگیش الان کار نظر نقدینگی تورم ندارم دارم تحلیلش میکنم این از منظر عدالت اجتماعیش عامل تورمه چرا؟ چون که یه نفر میشه حاکم بازار چرا؟ چون 70,000 میلیارد پول داره حالا 70,000 میلیارد اگه بین 70,000 نفر تقسیم کنی دیگه اون اتفاقه نمیفته میشه 70,000 واحد مسکن ملی میره تو شاخه نقدینگی خوب بستگی دارد نقدینگی را چطور مدیریت و استفاده کنیم تو خوبی و بدیش گاهن عامل تورم مخرب مکنده است گاهن موجب عدالت رفاه آسایش توسعه دهنده است این یه تقسیم بندی نکته جمع بندی کردم وقت استراحت شد یه صلوات بفرستید خدمتون است الله صلی الله علیه و آله